بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که هیئت یا مأمور تصفیه آیا میتونه اموال شرکت را به خودش بفروشه یا خیر، و به عبارت دیگر آیا یک نفر میتونه در عقد واحد متولی دو طرف باشه یا نه، یعنی یک نفر هم طرف ایجاب و هم طرف قبول. و اونی که محل بحث ماست اینه که از یک طرف وکالت و از یک طرف اصالت. وکیل است که از طرف شرکت اموال شرکت را بفروشه، برای خودش اصالتاً بخره. ایجابش وکالته و قبولش اصالت. البته دیروز عرض کردم که دلالی یا سمساری گاهی وکالت، گاهی نیابت، گاهی مثل وکیل مستقل در تصرفه، گاهی وکیل فقط در اجرای صیغه است. اینا با هم فرق میکنه، دیروز اشاره کردم. حالا امروز فرمایشات ساب جواهر رو میخوام عرض کنم در همین باره، که خود ساب جواهر این بحث را توی بحث قرض مطرح کرده، ولی خود ایشون چند بار میفرماید که این بحث موارد بسیار زیادی در فقه داره، یعنی هم در باب اجاره درسته، در باب بیع صحیحه، مثلا در باب مضاربه، گرچه موردی توی بحث قرض شو اینو ذکر کرده. و دو سه بار هم ساب جواهر توی این بحث فرموده که کلمات علما عموماً دارای اشکاله، و چیزایی را که فرمودند شاید بگیم که خیلی اصل مسئله درست تصور نشده. حالا قبل از اینکه فرمایشات ساب جواهر و کلمات علمای قدیم رو بخونم، دو سه تا نکته عرض کنم. یک نکته این بود که قبلا گفتیم یه مرتبه کسی وکیل است برای عقد اسم مصدری، یعنی وکیل برای اینه که یک بیعی محقق بشه. اینکه مال این آقا فروخته شود و پولش هم بیاد تو جیبش، یا کسی وکیل اینه. یه مرتبه کسی وکیل است برای عقد مصدری. عقد مصدری یعنی همون صیغه خوندن. اون موقعی که وکیل در اسم مصدر، یعنی باید نتیجه‌ام حاصل بشه. نتیجه حاصل شدن به اینه که هم ایجاب باشه، هم قبول و صحیح هم باشه. اما اگر مثلا من وکیل باشم فقط در اجرای ایجاب عقد هست، اما عقد مصدری اثر هم برش بار نمی شود. مثلا من فقط بگویم که به تو که هذا المال، شما قبل تو نگویید، اینم بیعه، اما بیعه مصدریه نه بیعه اسم مصدری. اینو برای این عرض کردم که اگر کسی وکیل باشد برای به یه اسم مستری این باید دو طرف ایجاب و قبول دوتا رو بخونه، یعنی وکیل هم از طرف بایعه هم از طرف مشتری. اما اگر کسی وکیل باشه در بیع مستری، اینجا یا وکیل بایعه یا وکیل مشتری، در صورتی که وکیل بود برای بیع اسم مستری، اینجا یه اجرت بیشتر نمیتونه بگیره، یک کار اجیر شده برای یک کار، یک کارم یه اجرت داره. اما اگر که اجیر شده برای عقد، عقد خوندن، مثلا معمول کسانی که اجیر میشن برای عقد نکاح، اینجا دو تا عمله، اجیر است از طرف این دختر ایجابو بخونه، اجیر است از طرف این پسر قبولو بخونه. این دو تا عمله، اینجا اشکال نداره که یه پول از این بگیره یه پول هم از اون بگیره، چون اجیر شده بر دو تا عمل، دو تا عمل مختلفه. اما مثلا اگر کسی اجیر شده که زوجیت بین این دو نفر ایجاد کنه، یک عمل، دوتا اجرت هم نمیتونه بگیره. اگر کسی بگه خب چه اشکالی داره که یک عمل را از دو نفر اجرت بگیریم، یه نصفشو این پولشو بده نصفش هم پولشو اون بده، این جوابش اینه که اینا مشکلی حل نمیکنه، اینا فقط بازی با کلماته. حقیقتاً یک عمل یا اجرتم بیشتر نداره، فرق است بین این که اجیر در عقد باشه یا اجیر بر نتیجه عقد باشه. کما این مردم به کار ندارن، اما خب به هر حال تابع الفاظیم که چی میگه دیگه. بله، آیا میشه که دو نفر جواله درست کنن برای یک عمل؟ مثلا این دختر میگه که این آقا یا هر کسی که عقد من رو برای این آقا بخونه اینقدر پول بهش میدم. اون پسرم میگه که هر که این دختر را به عقد من درآورد اینقدر پول بهش میدم. یعنی دو نفر جواله برای یک عمل درست کنند، آیا این میشه یا نه؟ مثالش که خیلی اتفاق میفته، مثالش اینسا، فرض کنید که یک جرمی، یک جنایتی اتفاق افتاده، یه مثلا خدای نکرده بمب گذاریش یه چه شده، سپاه میاد میگه که هر که اون جنایتکار را پیداش کرد من اینقدر پول بهش میدم. نیروی انتظامی هم میاد میگه هر که اونو پیدا کرد من اینقدر پول بهش میدم. این جایزه یا نه؟ که دو نفر مختلف برای یک عمل جواله تعیین کنند، اجرتی تعیین بکنند یا جول مشخص کنند، جول اون پولی که گذاشته میشه. این میگه هر کس که اون بمب گذار رو پیدا کرد من 1,000,000 بهش میدم، اونم میگه هر کی پیداش کرد منم 1,000,000 بهش میدم. حالا کسی که پیدا کرد میتونه از همه اینا این پول رو بگیره یا نه؟ اینجا جایزه، یعنی میشود افراد مختلف جول یا اجرت بگذارند بر عمل واحد. چون اینجا اینا هدفشون این نبود که پول بده و یه اجرتی برای کار خودش بگیره ها. اینجا علت این که جایزه اینه که نه اون سپاه نه اون نیرو انتظامی چیزی تو جیب خودش نمیره، میگه بر این کار من اینقدر پول میدهم، نه اینکه این کار برای من. اگه کسی بگه هر کی این کار رو بر من انجام داد اینقدر پول میدم، وقت اون میشه مالک عمل. وقتی مالک عمله کسی دیگه نمیشه پول بده. مثلا کتاب من گم شده، میگم هر کی کتاب منو پیدا کرد 100 تومن بهش میدم. اینجا اون که میره دنبال عمل، عملش مال منه. اگر عملش مال منه من باید پول بدم نه کسی دیگه. اما تو این مثالی که عرض کردم اونجا جاها اشکال نداره، دو میشود برای یک عمل دو تا پول گرفت. به هر حال حالا میخواییم ببینیم که کلمات علما تو این موضوع چیه و سابت جواهر چی فرموده. تو اونجا اگر که جواله برای نتیجه بود نمیشه، برای عقد بود میشود. توی جواهر جلد 25 صفحه 98 بله محقق هلی فرموده که ازا با وشترا ف اجرت و مابی علال آمر بالبی و اجرت و شرا علال آمر بشرا ولا یتولاه مل واحد. وقتی که می فروشد یا می خرد اون دلال ها، همون دلالی که دیروز می گفتیم یا اون سمساری، وقتی که دلال می فروشه یا می خره پول فروش را اون بایع باید بدهد، پول خرید را هم مشتری. اذا باع و اشترا، وقتی بفروشد یا بخرد اجرت اون چه که فروخته میشه بر آمر به بیعه، یعنی بر اون که گفت بفروش، اجرت خریدم بر اونیه که میگوید بخر. حالا این آیا منش اینه که، یعنی محقق هلی میخواد بگه یک کسی گفت که این فرش من را بفروش، یکی هم گفت یه فرش بر من بخر، این حال این فرش را از این میفروشه به او، اینو میخواد محقق هلی بگه؟ یعنی توی یک عمل از طرف یکی بایه، از طرف یکی مشتری، یا اینکه نه چند تا عمل رو میخواد بگه؟ یعنی یک کسی کارش دلالیه، برای این آقا فرش فروخته، برای اون آقا هم یه ماشین خریده، اینو میخواد بگه که دو تا عمله. بعدم گفته لا یتولاه مل واحد، دو طرف را یه نفر متولی نشود. دو طرف و ایجاب و قبول یه نفر متولی نشه. این عبارت محقق هلیه که خیلی واضح نیست که اصلا چی رو میخواد بگوید، ولی صاحب جواهر این عبارت رو اینجوری فهمیده. صاحب جواهر اینطوری فهمیده که اگر یک کسی دلال که هم میفروشد میخرد، یعنی برای این آقا یه جنسی رو میخواد بفروشه، برای یه نفر دیگه هم یه جنس دیگری، نه این جنس، برای یه نفر دیگه هم میخواد چیز بخره، گاهی کارش بیعه، هر بیعی شرایی داره، اما فعلا میخواد برای این آقا چیزی رو بفروشه به شما، فردا هم یه کسی میگه یه چیزی برای من بخر، یعنی دو تا بیع کاملا جدا، در اولی بایعه، در دومی مشتری. صاحب جواهر اینطوری فهمیده عبارت محقق هلی را، میگه که اذا با الدلال امتعت شخص علا حسب ما قدمنا و اشترا امتعتا اخرى، اشترا امتعتا اخرى، یعنی که یه فرش فروخته یه ماشینم خریده، اینجوری جواهر فرض کرده. بعد میگه که از لا مانع من تعدد دلالتین بالجعل فی السلعتین، اشکال نداره که یک نفر پول بگیره برای دو تا کار تو دو تا عمل، اشکال نداره که تعدد دلالتین، دلالتین یعنی تعدد کار دلالی، تعدد کار دلالی بالجعل فی السلعتین. این آقا گفته فرش منو بفروش 100 تومن بهت میدم، اونم گفته یه ماشین بر من بخر 200 تومن بهت میدم. و این کانت دلال واحدن، درسته که دلال یکیه اما دو تا بیع جداگانه ها، اون یه بیعه از طرف او، اینم یک شرائه، نه شرائه همون بیعا، بیع اولی بیع میکند و یه شراء هم دارد، دومی یه شراء است که یه بیع هم دارد. خود جواهر اینجوری چیز کرده که الان میگیم، الان عبارت بعضی از علمای قدیم هم میخونم که اونم که میگه که یک نفر هم بایع باشه هم مشتری، یعنی یک نفر در یک بیع هم بایع باشه و هم مشتری، یا نه یه نفر یه روز بایعه یه روز دیگه مشتریه. خب بله همین، بله بعضی همینو گفتند یا معنا کردن. بعد کتاب شرایع محقق میفرماد لا یتولاهم الواحد، لا یتولاهم الواحد، که حالا این عبارت رو میخواییم بیدیم چی میگه. متولیه بیع و شراء نمی شود الواحد، یعنی یه نفر هم بایع باشه هم مشتری، این درست نیست؟ یا نه منش چیز دیگه است که حالا میگیم مثلا فاضل مقداد این عبارت رو یه جور دیگه فهمیده. حالا فعلا فرمایش جواهر رو عرض میکنم تا بعد فاضل مقداد اینو چجوری معنا کرده. لا یتولاهم الواحد فی السلعت الواحده، یعنی که یک نفر این فرشو بفروشد و همون نفرم برای یکی دیگه فرشو بخرد. به ان یکون سمسیرن لبایعها و سمسیرن لمشتریها، یه نفر دلال هم برای بایع هم دلال برای مشتری. این جایز نیست به نظر جواهر، به خاطر اینکه یا اینکه یه نفر از طرف یکی میفروشه از طرف خودشم میخره، این جایز نیست، به خاطر اینکه آدمی که میخواد چیزی را برای خودش بخره رعایت مصلحت خودش را میکند، وقتی هم که میخواد بفروشه برای او باید رعایت مصلحت او را بکنه و رعایت مصلحت این دوتا قابل جمع نیست. اونم همینجوره، اگر برای دیگری هم بخره، مثلا من میخوام مال این آقا رو برای این آقا بفروشم، باید رعایت مصلحت دوتاشونو بکنه. رعایت مصلحت دو، رعایت مصلحت ایشون اینه که هرچه گرونتر بفروشم، مصلحت ایشون اینه که هرچه ارزونتر بخرم. تو عقد ازدواجم همینطور، مصلحت این دختر اینه که هرچه مهرش بالاتر، مصلحت اون پسرم اینه که هرچه مهرش کمتر، و لذا نمیشه. حرفای جواهر رو دارم میگم ما. بله، این خب این که شما فرمو که اینو قبلا هم اشاره کرده بودم، بعضی مواقع دولت قیمت مشخص کرده، یا مثلا دولت مشخص کرده که مهر از این مقدار نباید بالاتر باشه، یعنی مشخص از قیمت ماشین یا قیمت فرش اینقدره، فرمو شما اینه. ولی خب اینم جوابش اینه که تو این مورد که قیمت مشخصه، بعضی فقها فتوا صریح دادن که اینجور معاملاتی باطله، نمیشه، عیبی نداره که قیمتش مشخص باشه آدم بخره بفروشه. دا یک نفر وکیل باشد برای دو نفر در چیزی که قیمتش مشخص است و ضابط منده، این جایز نیست، به خاطری که آدم وکیل میگیره برای منفعت خودش، و منفعت تو اون جاییه که اون قیمتو بشه کم و زیاد کرد. یه فتوای اینجوری هستا. خیلی عبارت جواهرم که خیلی مختلفه. مثلا اینجا تو همین مثال عبارت کتابی که من دارم اینجا میخونم اینها، فمصلحت و کل منهما به غیر الاخرى فلا یکون و اجتماعهما حتی یسه اخذ الجعل للواحد علیهما. ظاهرا عبارت اشتباه باشه. فمصلحت و کل منهما به غیر الاخرى یا به عین الاخرى، فلا یکونام احتمالا غلطه، فلا یمکن اجتماع هما باشه. خلاص عبارتش که خوب نیست. بله این که آقا فرمودم که گفتم فتوای بعضی هست که اینجور معامله باطل، اینها اینشونم داره. بله یمکن من و سمسرت فیه، اونجایی که قیمت مشخصه ممکن است بگویم اصلا دلالی جایز نیست. اونجایی که یعنی مثلا اونجایی که گفته است که دولت گفته مهر از 114 سکه بیشتر مثلا ممنوعه، گمانم یه قانون اینجوری حالا هست دیگه، قانونش اینه که بیش از 114 سکه ضمانت اجرا ندارد، یعنی دادگاه شکایت بکنید فایده نداره. یمکن من و سمسرت فی، یعنی بعضیا فتوا دادن که اینجا نمیشه یک نفر دلال باشه یا مثلا وکیل باشه که عقد دو طرفو بخونه. بل یمکن القطع به عدم حافظ ثانی، بلکه ممکن بگیم قطعا جایز نیست سمسره توی اینجایی که قیمت مشخصه. بله ارز کردم چون سمسره فرضش اینه که باید رعایت مصلحت بکنه. خب اصلا بنای بی بر مغالبه و مماکسه. خواستم معامله همینه دیگه. بل المراد یعنی توضیح ثابت جواهر نسبت به عبارت محقق. بل المراد، مراد اینه که انه لا یتولی الجول علی البیع و علی شراء الواحد الا یتولاهما الواحد، یعنی پول را هم از بایع هم از مشتری، پول را هم از خانواده عروس هم از خانواده داماد نمیتونه بگیره. چرا نمیتونه پول بگیره؟ به خاطر اینکه ضرورت اقتضاء الجعل علی البیع کونه جعلا علی الاثر. این که مثلا میگه آقا شما بیا عقد این دختر ما رو بخون، یعنی فقط به تو، فقط انکه تو بگو بدون قبل تو، انکه توی بدون قبل تو که اصلا عقد نیست، نکاح نیست. این که میگه عقد دختر ما رو بخون، یعنی این بشه و زوجه او، و زوجه او بودن به اینه که هم انکه تو باشه هم قبل تو. پس این که میگه که شما بیا این عقد رو بخون، این الان گفته یعنی عقد بر ایجاب و بر قبول، بلیزا نمیتونه دو تا پول بگیره، یکی از این خانواده یکی از اون. ضرورت اقتضاء الجعل علی البیع، وقتی یه پولی قرار میده بر بیع یا بر نکاح یا بر اجاره پولی میگذارن، کونه جعلا علی الاثر، این جعل بر اون اثره، اثرم متوقفه بر چیه؟ دو طرف، دو طرف رو میخواد دیگه. این همونی که گفتم که اینا بازی با کلمات، به هر حال یه عمل یه قیمت بیشتر نداره دیگه. پس بنابراین این یک اجرت نداده، اون یه اجرت، شراکتن یه اجرت رو داده. خب این که دو تا پول نشده، یه پول شد. محل بحث ما اینه که این پول عقد از این میگیره، پول عقد هم از اون میگیره. اینو میخوایم بگیم. ضرورت اقتضاء الجعل علی البیع کونه جعلا علی الاسب الحاصل من تمام الایجاب و القبول و هو متحد به نسبت الی البایع و المشتری. اثر حاصل عقد هم در طرف بایع هم در طرف مشتری. اگر که این آقا وکیل شده یا دلال شده بر بیع، بیع اسم مستری یا نه بیع مستری، بیع اسم مستری، بیع اسم مستری باید هم این طرف باشه هم اون طرف. و هو بلدی بلدی فتحصیل و قبول المشتری مستحق علی الدلال بالجعل علی البیع. این همین که آقا دلال است، وکیل است که بیع بکنه، نمیتونه بگه خب من برای شما بیع کردم، برای اونم شراء کردم، بلذا از او یه پول، از اینم یه پول. همین که من با یه مال شما رو بفروشم، بفروشم وقتی که یه مشتری هم داشته باشم دیگه. اگه مشتری ندارم که فروش معنا نداره. فتحصیل و قبول المشتری، این که با یه مشتری باشه و قبول بکنه، به همین که این گفت مال منو بفروش، یعنی چی بفروش؟ یعنی مشتریشم پیدا بکن و به او بفروش دیگه، نه یعنی که همینجوری تو هوا بگو به تو ولو اینکه هیچ مشتری نباشه. پس دوتاش میشه یه عمل. فتحصیل و قبول المشتری مستحق علی الدلال بالجعل علی البیع. همین که جعل بر بیع کرد، گوه اینقدر پول بگیر بفروش، یعنی با همین پول باید مشتری هم پیدا بکنی. فلیس له ان یأخذ جعلا منه علیه، پس حق نداره که از مشتری پول بگیره. و کذالک العکس، یا برعکس، اگه یه مشتری گفت که یه چیزو بر من بخر، اینجا نمیتونه یه پول از فروشنده بگیره یه پولم از مشتری، چون همین که میگه این چیزو بر من بخر، یعنی از این طرف یکی بفروش تا بر من خریده بشه دیگه. بل هو کما لو جعل له جعلا علی بیعه من زید الذی من الواضح عدم اخذ الجعل من زید علی شرائه له. اگر که مثلا یه چیزی رو گفت که برای زید بفروش یا برای زید بخر، خلاص دو تا پول نمیشه، واضحه. فمن هنا قال الاصحاب لا يتولاه ما الواحد. این که مثلا محقق صاحب شرایع گفته لا يتولاه ما الواحد، یعنی لا يتولی الواحد علی الجعل علی تمام البیع من البایع و المشتری. یک نفر کل بیع را که انجام میدهد دو تا پول نگیرد، ولیکن لا بس به تولی الاثنین. دو نفر اشکال نداره، یکی بگه من وکیل بایه، یکم بگه من وکیل مشتری، اونطوری نیست. فیکون و فعل و کل من هما مقدمتا لتحصیل الاثر. اونجایی که این وکیل دختره، این وکیل پسره، نه این وکیل بر کل ازدواجه، نه این وکیل کل ازدواج، این وکیل بر یه انکه تو، اونم بر یه قبیل تو، از نتیجه این دوتا یه اثری حاصل میشه. ولی اگر وکیل شد بر اون اثر یک عمله، اگر وکیل شد برای بیع تو و قبل تو دو تا عمله، دو تا پولم داره. فتأمل جیدا فإنه دقیق نافع فی عموم المنع لأفراد المسأله. این عموم من، یعنی اینکه این کار جایز نیست در عموم افراد مسئله، یعنی چه تو باب بی باشه، چه تو باب نکاح باشه، چه اجاره باشه، هر چه. مضافاً الی ما، اون حدیث رو هم که قبلا اشاره کرده بودیم که برای امام صادق سلام الله علیه رفت چیزی خرید، امام صادق یه پولی داد به او، او گفت نمیگیرم، فرمود نه بگیر. وقتی که این پول گرفت، امام بهش فرمود ولی حق نداری از اون طرف دیگه پول بگیری ها. این که وکیل بود برای امام که یه چیز برای امام بخره و پول دلالی کار رو از امام گرفت، امام فرمود حق نداری که از فروشندم پول بگیری، یعنی یک دلالی یه اجرت داره. تا حالا نخواستم بگم این حرفا درستی یا غلط، ها دارم میگم که ساب جواهر عبارت شرایع را چجوری فهمیده، اینو دارم میگم. حالا 10 تا عبارت ساب جواهر از علمای قدیم نقل کرده، من میخواستم این عبارت رو بنویسم بیارم یا مثلا کتاب بیارم که دیدم زیاد میشه تقریبا، حالا نه تحقیقا نه تقریبا، هم فرمایشات ساب جواهر از اون کتابا درست بود، ولی زهال از رو خود جواهر میخونم عبارت علمای دیگر در این باره که بینی اونا چی فهمیدند. علامه هلی در کتاب تحریر جلد 2 صفحه 435 علامه هلی فرموده لیس له ان یأخذ عن سلعة واحدة اجرتین من البایع و المشتری، نمیشه دلال دو تا اجرت بگیر از بایع و مشتری، بل یأخذ ممن یکون عاقدا له و وکیلا، دلال باید ببینید که وکیل بایعه یا وکیل مشتریه، هر بایعی مشتری داره، هر مشتری هم بایع داره، ولی یک اجرته. این فرمایش علامه هلی. نداشت، بله. حالا اگر یک کسی بگه من از اول عقد که میخونم و نیت اینه که از دوتاشون بگیرم، میگه و مع فرض قصده ما معن، اگه قصد هر دوتاشه کرده، برای این دارم ایجاب میخونم، برای اونم قبول میخونم، از دوتاشونم پول میگیرم، احتمال سقوط الاجرت من رأسه، اصلا دیگه از هیچ کدام نمیتونه بگیره. احتمال توزیع بر هر دو، احتمال اسبق، اینام هستم، احتمال این هست که بگیم که هر که زودتر گفت، خانواده داماد زودتر گفتن یا خانواده عروس، هر که زودتر گفت اون باید کل پول رو بده. خب این حالا فرمایش علامه هلی. و اما تنقیح و رائع مال فاضل مقداد، همون کتاب شرح باب هادی عشر را، تنقیح الرائع 4 جلد، تو جلد 2 صفحه 162 تنقیح الرائع گفته فی بعض نسخ الکتاب ای نافع و لا یجمع بینهما الواحد، ای لا یجمع بین الشراء و البيع الشخص الواحد فیکون موجبا و قابلا. تنقیح الرائع شرح کتاب مختصر و نافع محقق هلیه، ولی لذا میگه که در بعض نسخ کتاب، یعنی کتاب مختصر و نافع، این همین عبارتی که حالا تو جواهر بود یا توی شرایع بود، لا یجمع بینهما الواحد، حالا لا یجمع یا لا یتبلا فرقی نمیکنه، لا یتبلاهما الواحد یا لواحد، این الف هست یا غلطه، لا یجمع بین ایجاب و قبول یا بین دو طرف عقد الواحد، اگر الواحد باشه یعنی لا یجمع بین الشراء و البيع الشخص الواحد، یا آدم دو طرف عقد و متولی نشه، فیکون موجباً و قابلاً، یه نفر موجب و قابل نباشه. این در صورت که بگیم لا یجمع بینهما الواحد، الواحد بشه فاعل لا یجمع، یعنی یک شخص جمع بین ایجاب و قبول نکنه. بعد آقای فاضل مقداد میفرماید که بل مشهور و لواحد به غیر الف، مشهور تو کتاب اینطوری ها، لا یجمع بینهما لواحد، نه الواحد، الف نداره، لا یجمع بینهما لواحد. خب اگر که بگیم لا یجمع بینهما لواحد یعنی چی؟ میگه ولهو حین ازن تفسیران، دو تا معنا میشه برای این عبارت ذکر کرد. احدهما انه لا یجمع بین الاجرتین الشخص الواحد، لا یجمع بینهما لواحد یعنی جمع نکند بین دو تا پول برای یه نفر، دو تا پول دو تا اجرت برای یه نفر جمع نشه، یه نفر از دو تا پول نگیره. لا یجمع بین الاجرتین الشخص الواحد به معنا انه لا یأخذ اجرت البیع من الآذن فیه کلها ولا اجرت الشراء من الآذن فیه کلها. یعنی که یه نفر بگه به اونی که بگه شما گفتی بفروش کل پولشو باید بدی، به اینم بگه گفتی بخر باید کل پول منو بدی، این کارو نکنه. بلی یأخذ من کل واحد اجرت ما فعل له، برای از هر کدام از دو طرف کاری که برای او کرده پولشو بگیره. اینم در صورتیه که من وکیل باشم برای عقد، نه وکیل باشم برای اثر حاصل، به این میگم پول انکه تو بده، به اونم میگم پول قبل تو را بده. اما پول ازدواج نمیشدن چون یک ازدواج بود، دوتا ازدواج نبود. این یک تفسیر. تفسیر دوم اینه که لا یجمع بینهما لواحد، لا یجمع بینهما لواحد یعنی ازا امراه و بالبیع و الابتیاء. اگر که این خانواده پسر و دختر دوتایی گفتن که بیا عقد ما رو بخون، هم این گفته هم اون گفته، هم این گفته هم اون گفته که این مال رو از من بفروش برای این آقا بخر، اگر که اینجوریه فل اجرتو علی السابق، هر که زودتر گفته باید کل پولشو بده. و این قطرنا و کان الغرزو تبلیه طرفی العقد فل اجرتو علیه ما. اگرم همزمان گفتن، یکی زودتر و یکی دیرتر نبود، اینجا میگیم که اگر که وکیل است بر عقد نه وکیل است بر اثر، باید پولش رو نصف به نصف بدهند. و کذا این تلاحقا و کان القرض و مجرد العقد و این لم یکون مجرد العقد بل سمسره لکل من هما فللواسطت و اجرتان علا قدر العمله. اگر که دلال بود، دلال سمساری بود، سمساری دیروز میگفتم منیش با دلال این فرق داره دا. سمساری میخره برای خودش بعد میفروشه، یعنی اصلا دو تا عمل کاملا جداگانه است، اینجا که اشکال نداره. خب برای اون یک اجرت، برای اینم از این فرشو برای خودش میخره بعدم یه معامله دیگه این فرشو به یکی دیگه میفروشه. این توضیحی که تا اینجا دادیم فهم فاضل مقداد بود از عبارت محقق حلی. صاحب جواهر میفرماد و فیه نظرون من وجوه، خیلی اشکال داره. و این کان قد اخذ کثیرا من ذلک من الدروس، درسته که فاضل مقداد این حرف رو از شهید اول گرفته، ولی حالا شهید اولم گفته باشه، شهید اولم که معصوم که نیست، حالا اونم شاید فرمایشش نادرست باشه. مقصود این نیست که اینجور که توضیح دادم این اشکال داره دا، مقصود این نیست دا. مقصود اینه که این عبارت محقق حلی چه میگوید این اشکال داره. فهم آقایون از کلام محقق حلی اشکال داره، نه اینکه مطلب اشکال داره. فیه نظرون من وجوهن یعنی اینکه صاحب جواهر میگه محقق حلی گفته است که لا یتولاهما الواحد، صاحب جواهر اینجوری فهمیده است که یک آدم نمی شود متولی دو تا عقد باشد، به ان یبیع و اشترا. اما آقای فاضل مقداد اینجوری فهمیده که یک نفر دو تا صیغه برای یک عقد اجرا کنه، دو تا صیغه یعنی ایجاب و قبول. فاضل مقداد میگه که یک نفر دو طرف صیغه رو بخونه اجرت بگیره جایز نیست. صاب جواهر میگه محقق حلی اینو نمیخواد بگه. محقق حلی اینو میخواد بگه دا اونجایی که شما متولی دو تا صیغه بودید یا متولی اثر دو تا صیغه بودید دو تا پول نگیرید. اینو میخواد بگه. این حالا تموم نشد، صاب جواهر 10 عبارت از فقهای قدیم آورده تا آخرش معلوم بشه که این محقق حلی چی میخواد بگه. بله این قصه رو شاید شنیدیم، یعنی که چون محقق حلی توی این شرایع خیلی زیاده میگه فیه ترددون فیه ترددون، این خیلی زیاده تو این کتابای قصص العلماء هست که یک کسی امیرالمؤمنین رو خواب دید، امیرالمؤمنین فرمود که هرچی تو شرایع من قبول دارم. به همین جهت هم شرایع خیلی شر شاید یه صد تایی شرح برش نوشته شده دیگه، مثل جواهر و مسالک و فلان. بعد بی کسی اومده یه کتاب نوشته ترددات شرایع، گفته که چجور میشه امیرالمومنی یه کتابی که اینقدر تردید داره بگه هرچی توش هست مال منه. خلاصه حالا میخواییم یه عبارت شرایع معلوم بشه. و صلی الله علیه.